بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک تقریبی مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیا آزیا اعلی الله مقامه الشریف بیان می‌فرمایند و بعد خودشون جواب میدهند. اون تقریب برای این هدفه که چه مانعی دارد ما حدیث رفع را در مقابل ادله اجزاء واقعیه به صورت مقید مطرح بکنیم. به این صورت که بگوییم دلیلی که میگوید مثلا سوره جزئیت واقعیه داره، این دلیل اطلاق دارد. هم صورت علم رو شامل می شود و هم صورت جهل رو می گیرد. لکن در مقابل این اطلاق، حدیث رفع اینجوری دلالت می کنه، می گوید اون وجوبه متعلق به سوره مشکوکت الجزئیه، اون وجوب فعلیتش مرفوعه و به تعبیر دیگر جزئیتش مرفوعه. معنای رفع جزئیت این است که دلیل جزئیت سوره که اطلاق داشت و صورت جهل رو هم شامل می شد، حالا صورت جهل رو ازش خارج می کنیم. به رفع اما لا یعلمون می گیم سوره در حال جهل واقعا جزئیت نداره، در حال جهل. خب بعد از آنی که حدیث رفت اطلاق دلیل جزئیت سوره را تقیید کرد، ما به زمینه حدیث رفت و بقیت الاجزاء می توانیم بگیم مأمور به مولا حاصل شده، مأمور به مولا تحقق پیدا کرده و به تعبیر شما اون فراق جعلی و براءت جعلیه تحقق پیدا کرده. ما احراز فراق کردیم، منتها نه احراز یقینی بلکه احراز جعلی، که این احراز جعلی از طریق حدیث رفع تحقق پیدا کرد، با کمک حدیث رفع محقق شد. اگر حدیث رفع نبود و ما اقتصار بر اتیان به اون نه جزء می کردیم در مقابل علم به تکلیف ما براءت یقینیه رو تحصیل نکرده بودیم، اما با کمک حدیث رب که این هم به منزله براءت یقینیه است ما مأمور و به رو تحویل مولا دادیم و فراغ از مأمور و به تحقق پیدا کرده. یه همچی تقریبی را مرحوم آیازیان نقل می فرمایند. بعد می فرمایند این حرف باطله. این حرف باطله به این معنا، همونطوری که در اصل نافی یعنی استصحاب عدم وجود که دیروز ذکر کردیم، ایشون می‌فرماید همونطوری که اونجا شما نمی‌توانید فراغی را و براءتی را تحصیل کنید، از راه حدیث رفع هم شما موفق نمی‌شوید. چرا؟ بیان ایشون اینه، می‌فرماید این حدیث رفع چطور می‌تواند اطلاق دلیل جزئیت سوره را مثلا تقیید بکنه؟ دلیل جزئیت سوره یک حکم واقعی رو بیان می‌کنه و در مرتبه حکم واقعی بیان حکم رو دلالت داره. مقید عبارت از اون دلیلی است که در همین رتبه باشه، مثل اینکه مولا خودش اعتق رقبتن بگوید به عنوان حکم اولی و به عنوان حکم واقعی، و خود مولا هم لا توتق رقبت الکافره بگوید به عنوان حکم واقعی. اینجا چون دلیل مقید ما مثل دلیل مطلق حکم واقعی رو بیان میکنه، اینجا جای اطلاق و تقییده. اینجا میتونیم بگیم لا توتق رقبت الکافره مقید اعتق رقبه است، چون هر دوشون بیان حکم واقعی رو دلالت میکنن، دیگری قید ازش استفاده میشه، این تقیید میکنه اون اطلاق رو. اما در ما نحن فیه ببینیم حدیث رفع نسبت به دلیل جزئیت واقعیه سوره میتواند این موقعیت رو داشته باشه. دلیل مطلق ما بیان حکم واقعی رو میکنه، یعنی اگر یک دلیلی باشه ولو به ما نرسیده که میگوید سوره جزئیت داره، یعنی به حسب الواقع جزء، و این دلیل سوره رو به عنوان جزئیت واقعیه داره اعلام میکنه. حالا شما میخواهید حدیث رفع را مقید این دلیل قرار بدید. حدیث رفع حکم ظاهری رو دلالت میکنه، این رفع رفع ظاهریه، اونم متعلقش مجهول بما هو مجهولونه، یعنی سوره ای که جزئیتش مجهوله فی ظرف الجهل و بعد تحقق الجهل رفع تحقق پیدا میکنه، اون وقت جهل با حکم واقعی چه ارتباطی داره؟ جهل متأخر از حکم واقعیه و تأخرش تأخر رتبیه. تا واقعی نباشه جهل معنا نداره به او تعلق بگیره، لذا جهل تأخر از واقع داره و حدیث رفع هم روی جهل یک رفع ظاهری رو بیان کرده. اون وقت می‌فرماید که انما از شما می‌پرسیم آیا رفعی که وارد بر جهل می‌شود که این جهل متأخر از حکم واقعیه، این میتونه حکم واقعی رو تقیید بکنه، میتونه بیاد در ردیف واقع و صلاحیت تقیید واقع رو داشته باشه. به تعبیر ایشون امکان نداره یک همچی چیزی و مستحیل یک همچه معنایی. بعد یه طرز دیگم ایشون استدلال میکنه، میفرماید که شما در معنای نقیز میگید نقیز و کل شیئن رفعه، پس در حقیقت رفع با نقیز یک معنا داره. وقتی که شما نقیز رو میخواهید معنا بکنید میگید نقیز و کل شیئن رفعه، فررفعه و نقیز. از اون طرف در باب متناقضین شما میگید که در تحقق تناقض 8 وحدت باید ملاحظه بشود و 8 وحدت باید رعایت بشه. یکی از اون وحدات سمانیه ملحوظه در نقیز عبارت از وحدت رتبه است، همونطوری که زمان و مکان و خصوصیات دیگرش باید وحدت داشته باشه و در 7 چیز دیگر اتحاد در کار باشه. یکی از مسائلم مسئله رتبه است که اگر رتبه نقیزین متخالف با یک دیگر باشه، یکی تقدم داشته باشه و دیگر تأخر داشته باشه، اینجا تناقض تحقق پیدا نمی کنه. حتما باید در رتبه واحده این معنا ملاحظه بشود. لذاست که این رو من اضافه می کنم در بحث امر به شی مقتضی نهی از زد، اونجا هم یه همچه حرف هایی هست، اونهایی که عدم و زد را مقدمه برای وجود زد دیگر قرار دادن و گفتن که یکی از مقدمات تحقق یک زد نبودن زد دیگره، اونها هم اونجا گرفتار همین اشکال شدن. برای اینکه اگر عدم و زد مقدمیت برای زد دیگر داشته باشه، معناش این است که عدم و زد در رتبه وجود و زد باشه. اگر عدم زد تقدم داشته باشه باید وجود زد هم تقدم داشته باشه، برای اینکه نقیزین در یک رتبه باید قرار بگیرند. معنای مقدمیت تقدم رتبیه. اون وقت اگر عدم یک زدی عنوان مقدمیت پیدا بکنه معناش این است که این عدم تقدم رتبی داره، و اگر عدم تقدم رتبی داشت باید وجود هم داشته باشه، برای اینکه عدم و وجود نمی شود در دو رتبه باشند، این دو متناقضند و لازمه تناقض بودن در یک رتبه است. پس باید وجود زد هم تقدم داشته باشه، در حالی که هیچ تقدمی وجود زد در رابطه با زد دیگر نداره. برای اینکه اگر تقدم باشه معناش این است که هم این زد مقدمه بر او باشه و هم اون زد مقدمه بر این، برای اینکه عنوان زدیت در هر دو تحقق داره. اگر وجود این زد تقدم داره وجود زد دیگر هم تقدم داره. بالاخره ایشون اینطور می فرماید یکی از وحدات سمانیه مسئله وحدت رتبه است، و چون وحدت رتبه در اینجا نیست ما نمیتونیم بگوییم این رفع با اون حکم واقعی بینشون منافاته، برای خاطر اینکه این رفع در مرحله ظاهر و در مرتبه ظاهر پیاده میشه که روی عنوان جهل آمده، جهلا متأخر از عبارت از واقعه که در مرتبه متقدمه تحقق داره. اون وقت چطور میتونیم اینجا عنوان رفع را پیاده بکنیم؟ بعد ایشون میفرماید که این حرفی که مشهوره، شما تحت تأثیر این حرف که انه واقع نشید. این حرف مشهور اینه که در مسئله حکم ظاهری و حکم واقعی اینجوری گفته شده که درسته که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در مرتبه ظاهری محفوظه. یعنی حکم ظاهری نمیتونه خودش رو به مرتبه حکم واقعی برسونه، اما حکم واقعی ولو به تعبیر ایشون به نتیجت الاطلاق در مرحله حکم ظاهری بقا داره، و چون در مرتبه حکم ظاهری هست اون وقت چه مانعی داره که رفع بهش متعلق بشه؟ ما میخواییم در هنگام جریان حدیث رفع حکم واقعی باشه، اما دیگه لازم نیست که حکم ظاهری رو بکشونیم در مرتبه حکم واقعی. نه، حکم واقعی هم اگر در مرتبه حکم ظاهری محفوظ بود همین کفایت می کند برای تعلق رف و جریان حدیث رف. ایشون میفرماید شما تحت تأثیر این حرف قرار نگیرید، این حرف درست نیست. اگر حکم ظاهری در طول حکم واقعی واقع شد، همونطوری که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، حکم واقعی هم در مرتبه حکم ظاهری نیست. ما نمیتونیم بین این دوتا تفکیک بکنیم، بگیم ظاهری که انه نیرو و توان نداره که خودش رو در مرتبه حکم واقعی پیاده بکنه، اما حکم واقعی با اون قوت و اهمیتش و با کششی که درش وجود داره در مرتبه حکم ظاهری محفوظه. ایشون میفرماد این حرف درست نیست. معنای طولیت این است که نه این در رتبه او باشه و نه اون در رتبه این باشه، لذا نه حکم ظاهری خودش رو میتونه عرض میشود بالا ببره و نه حکم واقعی خودش رو میتونه پایین بیاره و در مرتبه حکم ظاهری حفظ بکند بقای خودش و وجود خودش را. پس نتیجتاً اگر از راه حدیث رفع شما بخواید این معنا رو استفاده بکنید که اطلاقات ادله جزئیات تقیید پیدا میکنه، به این صورت مسئله تمام نمیشه و از راه حدیث رفع یک فراق جعلی و براءت جعلیه نمیتونید شما درست بکنید. ما دیروز اشاره کردیم که این بیان ایشون، ولو اینکه در هدف ما هم با ایشون موافقیم، ما هم قبول داریم که حدیث رفع نمیتواند جریان پیدا بکنه و علتش رو در ظرف این دو سه روز بیان کردیم که به هیچ تقریبی حدیث رفع روی مبنای عدم انحلال نمیتواند جریان پیدا بکنه، لذا از نظر مدعا با ایشون موافقیم. اما این راهی رو که ایشون پیمودن، ما این راه رو نمیپذیریم و این بیان ایشون رو قبول نمی کنیم. چرا؟ برای این که دو تا جواب داره. البته جواب مفصل این در باب اجتماع حکم ظاهری با واقعی ما اونجا بحث کردیم و خیلی هم با طول و تفصیل این مسئله رو بررسی کردیم، لکن حالا یکی دو تا جواب اجمالی که اینجا فعلا حالا مفید باشه او را عرض می کنیم. یک جواب این است که این که می گوین جهل به یک چیز، جهل به یک واقعیت متأخر از اون واقعیت، یعنی چه؟ جهل به یک واقعیت این تأخر از واقعیت داره. اگر معنای این حرف اینه که تا واقعیت نباشه نمی شود جهل به او تعلق بگیره، اگه اینه معناش، خب اگر اینطور شد شما به مجرد تعلق جهل باید یقین به اون واقعیت بکنید. شما ابتداعا شک میکنید در یک واقعیتی، شما میگید شک در واقعیت متأخر از واقعیته. یعنی چه متأخره؟ یعنی اول باید واقعیت باشه بعد شما شک بکنی. خب اگر در معنای شک مسبوقیت به یک واقعیت معتبره، پس به مجردی که آدم شک میکنه باید یقین به اون واقعیت بکنه. چرا؟ برای اینکه تا شک کرد حسابشو میرسه، میگه شک تأخر از واقعیت داره و تا واقعیت نباشه نمیشه شک کرد. پس واقعیته که من شک کردم. خب اگر واقعیته پس یقینه به واقعیت شما پیدا کردید. همیشه باید شک شما انقلاب و تبدل به علم پیدا بکنه. اگر شما میگید شک تأخر داره، لازمه تأخر یه همچین معناییه. لازمه مسبوقیت واقعیت یه همچین معناییه. علاوه این مخالف با وجدانم هست. خیلی از چیزها رو انسان شک که درش میکنه در حالی که هیچ واقعیتی نداره، هیچ حقیقتی نداره. شما شک میکنید در این که جا زیدان من از سفره املا، حتما باید مجیء زید واقعیت داشته باشه تا شما شک بکنید. یا اینکه نه، خیلی شک میکنید و هیچ واقعیت هم برای مجیء زید نیست. پس اینکه شما میگید شک تأخر داره، از چی تأخر داره؟ چی قرار گرفته که شما میگید متأخران عن الواقع؟ لذا خود این مسئله، کما اینکه تقریبا خیلی در کتابهای اصولی هم این معنا ذکر میشه که الجهل بالحکم یتأخر عن الحکم، الجهل بالشی یتأخر عن الشی. چه تأخری در اینجا هست و چه لزومی داره که این تأخر باشه با حفظ عنوان شک؟ اولا عرض کردیم که وجدانن اینطور نیست. خیلی از مسائل رو انسان در شک میکنه در حالی که هیچ واقعیتی نداره. و اگر بنا بود که شک مسبوق به واقعیت باشه، لازمش همون حالت انقلاب و تبدل شک به یقینه. چرا دار؟ همیشه معلوم هست، همیشه معلوم هست، همیشه معلوم هست. یعنی هر چی رو که شما اونجا هم همینطوره، هر چی رو که شما علم به او پیدا میکنید واقعیت داره یا نه؟ خیلی از معلومات شما هیچ واقعیت نداره. بله، نمیشه. الان شما وقتی یقین میکنید به اینکه زید از کربلا آمد رفت خونش، یقین کردی؟ یعنی باید واقع شده باشه، باید این واقع شده باشه که همیشه علوم شما مطابق با واقعه. توجهم، این حرف در باب علمم به همین صورتی که عرض کردیم هست. هیچ فرقی نمی کنه. نه علم توقف دارد بر واقعیت و نه جهل توقف بر واقعیت داره. خیلی از اوقات شما به یک مسائلی یقین پیدا میکنید، بعد میرید سراغش میبینید اشتباه کردید، این هیچ گونه واقعیتی نداشته. منتها اصطلاحاً چنین مواردی رو عرض می شود ازش تعبیر می کنند به عرض می شود که جهل مرکب، اما در اون حال از نظر صورت علمیه هیچ فرق نمی کنه. شما صورت علمیتون در باره مجیء زید و مجیء امر یکسانه، بعد میره تحقیق میکنید معلوم میشه زید آمده ام نیامده، در حالی که از نظر صورت علمیه بر ذهن شما هیچ فرقی وجود نداشته. این اولا. حالا از این اشکال میگذریم، این اشکال رو کنار میگذاریم، اشکال مهم اینه ظاهری تأخر از حکم واقعی داره. خب روی این مبنایی که حالا پذیرفتیم که جهل تأخر داره این رو میپذیریم، اما سوال این است که چرا حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری نباشه؟ حکم ظاهری قصور داره از اینکه در رتبه حکم واقعی باشه، اما حکم واقعی چه قصور داره؟ چه نقصی در حکم واقعی است که در مرتبه حکم ظاهری هم وجود داشته باشه؟ فقط یک مطلب اینجا وجود داره و با توضیحی که ما در باب اطلاق دادیم جواب این مطلب روشنه، و اون اینه که میگویند اطلاق اون حالاتی را شامل میشود که در رتبه خود حکم باشه. رقبه اطلاقش ایمان و کفر رو شامل میشه، برای اینکه ایمان و کفر در همون رتبه است. اما دلیل رو ما نمیتونیم نسبت به حال علم و جهل براش اطلاق قائل بشویم، برای خاطر اینکه حالت جهل و حالت علم تأخر داره و اطلاق در رابطه با حالات متأخره نمیتواند نقش داشته باشه. اطلاق در رابطه با همون حالاتی که در عرض خود حکمه، در عرض متعلق حکمه، اما اون حالاتی که مربوط به بعده و مربوط به رتبه های متأخر است در مورد اینها اطلاق معنا نداره. جواب این حرف اینه که شما اطلاق رو بد معنا کردید. اگر اطلاق رو به معنای شمول و سریان بگیریم که به مشهورم اینجوری نسبت داده شده، شمول و سریان درسته، این شامل حالات متأخره نمی شود، اما ما اطلاق و اینجوری معنا نکردیم. ما گفتیم معنای اطلاق اینه وقتی که مولا رقبه را متعلق حکمش قرار میده، معناش این است که این تمام الموضوعه، معناش این است که قید دیگری نقش نداره، معناش این است که امر دیگری در این جریان دخالت نداره. این معنای اطلاق، نه معنای شمول و سریان باشه که نیاز به لحاظ و توجه و التفات داشته باشه. اگر ما اطلاق رو اینجوری معنا کردیم، دیگه بین حالاتی که در عرض حکمه با حالاتی که متأخر از حکم در همون حالاتی هم که در عرض حکمه، اطلاق به معنای شمول و سریانه، نسبت به اون حالات نیز، اطلاق در اونجا معناش این است که نفس و حاضه طبیعه موضوعتن للحکم، نفس و حاضه الماهیه متعلقتن للحکم، بدون اینکه چیز دیگری مدخلیت داشته باشه. و اگر اطلاق رو ما به این کیفیت معنا کردیم، دیگه از نظر حالات هیچ فرقی به وجود نمی آید. لذا ما معتقدیم که در عین اینکه حکم ظاهری روی این مبنا که برای جهل ما تأخر قائل بشیم، ما که قبول نداریم این معنا رو، لکن لو فرضنا که حکم ظاهری که وارد بر جهل و جهل هم متأخر از واقعه، روی مبنای تأخر جهل از واقعه، حکم ظاهری در ردیف حکم واقعی نیست. اما چرا حکم واقعی در ردیف حکم ظاهری نباشه؟ اون اطلاقی که برای حکم ظاهری هست که به معنای اخذ الماهیه من دون قیدن، نفس و مدخلیت طبیعه بدون امر زائد، اون فرقی نمی کند بین اون حالاتی که در رابطه با همون رتبه است یا حالت علم و جهل که مربوط به حالت متأخر از حکم واقعی است. هازا تمام الکلام در بحث اقل و اکثر در باب اجزا. نتیجه این بحث برای اینکه در ذهنتون باشه این شد که ما هم براءت عقلیه را در اقل و اکثر اجزا جاری دانستیم و هم براءت شرعیه را، و مبنای جریان هر دو هم مسئله انحلال علم اجمالی بود به اون کیفیتی که ملاحظه کردید. و ضمناً عرض کردیم که اگر کسی اون مبنای انحلال رو نپذیره، نمیتواند براءت عقلیه رو جاری بکنه و نمیتواند براءت شرعیه رو جاری بکنه. این خلاصه کلام در باب اقل و اکثر در اجزا. اون وقت بحث بعدیمونم اقل و اکثر در باب مطلق و مشروط و چیزهایی که مشابه با مطلق و مشروطه. ببینم وقت چقدر. حالا عرض می شود که اون روزی که روز چهارشنبه گذشته بودن که خلاصه ما به علت اینکه یک راهنمای متوجه و آگاهی نداشتیم، برای ما روشن نبوده که چه مسائلی ضرورت داره که ما اینها رو مطالعه کنیم، مباحثه کنیم و احیانا درس بگیریم. حالا که خب یک مقداری رشد کردیم و بالا آمدیم، سراغ خیلی از مسائل که می رویم میبینیم جدن دستمون خالیه. ما در اون رابطه هیچ کار نکردیم، هیچ وقتی صرف نکردیم. این مطلبی که اینها میفرمودن جدن حرف اساسی و حرف از میشود محکمی هست. ما به علت اینکه نظمی در کار نبوده که هنوز هم متاسفانه توفیق این نظم به تمام معنا حاصل نشده، خب همینطور با یک مسائلی ما برخورد کردیم. یک روش هایی بوده که این روش ها از نظر بعضی از جهات کاملا غیر مطلوب و غیر صحیح بوده و مخصوصا بعضی از اونها حالا هم ادامه داره که این رو باید یک فکری کرد براش. مثلا از جمله روش های نامطلوب در مطلق حوزه های تشیع عدم اعتناء کامل به مباحث تفسیریه. این متاسفانه در حوزه های اهل تسنن، حالا البته اونها حوزه های خیلی عریض و طویلی دارن، در هر دهی میبینید یه حوزه درست کردن، البته در ظرف یکی دو سالم دیگه خودشونو فارغ التحصیل میبینن، ولی خب در خیلی از حوزه های مثلا قابل توجهشون این بحث های تفسیری با یک اهمیت کامل مورد عنایت واقع میشه. لذا میبینید که از اونها مکرر کتاب های مختلف تفسیری یکی بعد از دیگری بالاخره به جامعه اسلامی تحویل داده میشه. اما این حوزه های شیعه است، این حوزه های شیعه که اگر انسان یک نظر عرض می شود تحقیقی بکنه باید خیلی اظهار تأثر بکنه که از زمانی که شیخ طوسی علیه الرحمه یک تفسیری به نام تبیان نوشتند و هدف اون مرد بزرگ هم در اون زمان همین بوده که به اهل تسنن تفهیم بکنه که شیعه در رابطه با تفسیر خلاصه کمبود نداره و اگر وارد این رشته بشه از عهده این معنا برمیاد، ولی از اون زمان الی یومنا هازا که حدود 1000 سال تقریبا بر حوزه های شیعه می گذرد، شیعه چه مقدار تفسیر توانسته است که به جامعه اسلامی تحویل بده؟ یک عدد انگوش شماری که اگر از ما سوال بکنن جز چند تا تفسیر بیشتر نمیتونیم نام ببریم، اما در ظرف چند سال، در ظرف 1000 سال، در حالی که در این 1000 سال شیعه میتوانست لااقل هر 10 سالی، هر 20 سالی یک دوره تفسیر کامل به جامعه تحویل بده، که این دو تا فایده داشت. یکی اینکه ثابت میکرد برخلاف اونچه که اونها در غیاب ما میگویند، و شاید هم یه مقدارش هم راست بگن، میگن شیعه با قرآن سر و کار نداره، یه مقدار در این معنا محقن. اگر ما تفاسیری میتوانستیم تحویل بدیم ضمن اینکه این اتهام رو از بین میبردیم و این تهمت دفع میشد، یک مسئله مهمتری به وجود می آمد و او رشد تکاملی تفسیر در حوزه های شیعه بوده. خب می بینید این فقه و اصول چقدر تکامل پیدا کرده؟ این فقهی که حالا شما ملاحظه می کنید با فقه زمان شیخ طوسی چقدر و از نظر رتبه؟ در زمان شیخ طوسی اگر کسی میخواست فقه بنویسه کی میتونست 40 و چند جلد مثل صاحب جواهر بنویسه؟ این رشد تکاملی فقه اقتضا کرده و به همین معنا که پیش میره بدانید در آینده انشاءالله اگر بخواهند فقه شیعه رو به طور مستقصا پیاده بکنن، باید در صد جلد پیاده بکنن. این معنای رشد تکاملی علم فقهه. و یا اصول رو که شما ملاحظه می کنید، خب اصول حالا رو ببینید با اصول زمان سابق. من تصادفاً چند شب پیش کتاب از ذریعه مرحوم سید مرتضی عرض می شود که دست کسی بود و گذاشت جلوی من، یه مقدار مطالعه کردم، اصلا دیدم این حرفایی که اونا زدن با این حرفایی که ما حالا امروز می زنیم اصلا مثل این که سنخیت با هم نداره. یه کسی اگر هر دوی اینا رو بخونه فکر نمی کنه که هر دوی اینها مربوط به یک علمه، خیال میکنه دو تا علمه. این بر اثر تکامل علم اصوله که هی گفته شده، نوشته شده، انتقاد شده، جواب داده شده، هی روز به روز ترقی پیدا کرده. و اگر تفسیر هم در حوزه های شیعه به این منوال مطرح بود، الان رشد تکاملی تفسیر اقتضا میکرد که ما در یک سطح خیلی بالایی بتونیم در رابطه با تفسیر داشته باشیم. اما متاسفانه این کمبود ما را به اینجا رسونده. و من این رو هم از نظر عرض می شود جنبه معنوی شخصی یک نقطه ضعف کامل می دونم، به این لحاظ که ما در این جهان دنبال این هستیم که حرفا رو ببینیم که هر کسی یه حرف حسابی زده بگیریم اون حرف رو. آیا ما کلام خدا رو یک عمر برامون بگذره و نفهمیم که خدا با ما چی صحبت کرده، نفهمیم که چه مسائلی رو خدا با ما مطرح کرده، نفهمیم که چه حقایقی رو خدا در اختیار ما گذاشته؟ این اصلاً از نظر شخصی خودش یک ضعف کاملیه که ما که دنبال واقعیاتیم، ما که دنبال حقایقیم، دیگه حقیقتی بالاتر از کتاب خدا و کلام خدا ما میتونیم تصور بکنیم؟ خود چه بسا بر ما ده ها سال در این حوزه میگذره، فقط به علت اینکه با ادبیات عرب یه مقدار آشنایی پیدا کردیم، یه قسمت از کلمات قرآن رو معنای تحت اللفظیش رو فهمیدیم، همین مقدار. اما واقع چی بوده؟ خدا چی میخواد بگه؟ این حقایقی که در قرآنه که ائمه ما علیهم السلام روی قرآن این مقدار تکیه می کنند که در اون روایت حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید من قدرت دارم که روزی یک ختم قرآن بکنم، ولی این ختم قرآن رو در ظرف چند روز انجام میدم برای اینکه در معانی قرآن دقت بکنم و در معانی قرآن تحقیق بکنم. قرآنی که اینقدر ارزش داره که ائمه ما در باره قرآن تحقیق و تدقیق داشتن، اون وقت این سزاوار نیست. و از نظر جنبه اجتماعی که دیگه نقطه ضعف خیلی روشنه. من جدا در خودم گاهی احساس شرم میکنم در یه جای آیه ای مطرح میشه، میبینم هیچ گونه اطلاعی در رابطه این آیه ندارم، صرف این که اگر مراجعه کنم میفهمم، این فضیلت نیست. این فضیلت نیست که اگر مراجعه کنم میفهمم. خب این اگر کی باید تحقق پیدا بکنه؟ باید مراجعه کرد، آشنا شد. کلام الله متفقون علیه بین مسلمان هاست، مبنای اساسی اسلام ماست، معذالک ما در رابطه با این متاسفانه حوزه های ما کمبود چشمگیری داره. حالا اگر ما نتوانیم، ولو اینکه در فکر هستیم که انشاءالله اگر کمکی بشه و مساعدتی عملی از طرف آقایون بشه، این معنا رو به صورت یک درس رسمی باید در حوزه ها پیاده کرد. ولی الان مسئله اینه، شما میدانید که تمام ساعات یعنی روزهای تحصیلی ما در سال شاید به 120 روز یا 130 روز عرض می شود که از اول تا آخرشه. این آقایونی که نوار ضبط می کنن، اینا تعداد روزها رو خوب می دونن. فکر نمی کنم از 130 تا بالاتر بره. یعنی در ظرف 12 ماه ما 4 ماه در حقیقت مشغول تحصیل هستیم، تقریبا این سبکی میشه. 8 ماه برا ما باقی میمانه. این 8 ماه رو لااقل بیاییم صرف همین مسائله، البته نه منحصرن، باز مسائل دیگری مطرحه. یکی از مسائلی که خیلی اهمیت داره همین تفسیره. تفسیرم که میدونید مراتب داره. حالا ولو اینکه اون رشد تکاملی رو پیدا نکرده، ولی خب الانم مراتب داره. مثل همین فعلا اصوله که معالم اصوله، کفایت الاصولم اصوله، لکن به اختلاف مرتبه. باید سعی بشه که با مباحثه، مخصوصا این معنا با مباحثه خیلی خوب سرعت پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه. اگر جلسات تفسیری قابل استفاده هست، به عنوان شرکت در درس لازم شرکت بشه. اگرم جلساتی نیست و یا احساس نیاز به درس خوندن تفسیر کسی نمی کنه، لااقل این معنا رو مقید باشید که در شبانه روز 2-3 ساعت رو وقت تفسیر بکنید بحثن و مطالعتن. حالا چون بحث هاتون وقت ها رو اشغال کرده، لااقل 1 ساعت رو به عنوان مباحثه، که قاعدتا هر روز 1 ساعت آقایون وقت براشون هست، و 1 ساعت رو هم در شب به عنوان مطالعه در هر سطحی که خودشون اون سطح رو میبینن نیاز به اون سطح دارن. اگر در سطح مثلا جامع الجوامع، در اون سطح، در سطح مثلا تفسیر مجمع البیان، در اون سطح، در سطح بالاتر مثل تفسیر المیزان و اینهاست، در اون سطح. بالاخره یک کاری بشه که انشاءالله بتوانیم تا حدی این کمبود را ما برطرف بکنیم، که من سالهاست این معنا در ذهنمه، منتها نسبت به خودم تقریبا واعظ غیر متعظم، اما امیدوارم که در شما این معنا اثر بکنه و حالا دیرم نشده. حالا شما شروع بکنید، یه وقت میبینید چند سال بر شما گذشت و با قسمت عمده قرآن که آشنایی با تفسیر از نظر عرض میشود که بالا بردن سطح علمی مخصوصا چقدر نقش داره. حالا جنبه معنوی و اطلاعات مذهبیش به کنار، اما خود نفس رشد علمی یک کسی که با تفسیر سر و کار داره، اونم کاملا یک امریست واضح و روشن. انشاءالله امیدوارم با استمداد از عنایات حضرت بقیت الله امام زمان روحی له الفدا، که ما همه افتخار خدمتگزاری اون وجود مقدس رو داریم، بتوانیم در این راه توفیق پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.